بسم الله الرحمن الرحيم.
اعلم ان الجملة الخبرية في مقام انشاء الطلب شأنها شأن صيغة افعل في ظهورها في الوجوب كما اشرنا اليه سابقا بقولنا صيغة افعل وما شابهها. والجملة الخبرية مثل قوله يغتسل ويتوضأ يصلي بعد السؤال عن شيء يقتضي مثل هذا الجواب ونحو ذلك. والسر في ذلك أن المناطع في الجميع واحدون. خب در صيغة افعل اونی که مهم بود برای ما بحثش رو تمام کردیم و بحث در صيغه افعل اون که بحث مهمه چیه؟ اینه که سوال کنیم صيغه افعل به چه معنا دلالت میکنه و ما بالاخره ثابت کردیم که دلالت میکنه بر نسبت طلبیه و ظهورش هم در اون نسبت طلبیه است که در ضمن وجوب باشد، یعنی مفادش وجوب را برسونه. این خلاصه اون که به درد مشتهد میخوره این مقداره. در تمام آیات روایات از اول قرآن تا آخر، آیاتی که راجع به احکام ها و از اول روایات وسائل بگیر تا آخر روایات، و وقتی در اینجا علم اصول ثابت شد که صیغه افعل ظهور در وجوب دارد و ثابت شد که ظهور لفظ هم حجته، برای مشهد میشه دلیل. هر جا آیه و روایت دید در صیغه افعل به فورا فتوا میده که این شی واجبه. مولا فرموده صلو، او فورا مشهد فتوا میده که نماز واجبه. از مشهد سوال کنیم به چه دلیل؟ دلیلش اینه میاره ها. کدوم میاره دلیلش؟ که آقایان بلد نیستن؟ میگه برای اینکه در روایت، مثلا در روایت وسائل، در کافی، در یه جایی رو به سند معتبر صحیح روایت شده امام صادق فرموده صلی. خب این اصل سند که معلومه، روایت وارد شده. بعد این مشهد در مقام این که چرا فتوا داده به وجوب چی میگه؟ میگه صلی صیغه افعل ظهور در وجوب دارد و کل ظهور حجتون. پس صیغه افعل در مقام استنباط وجوب حجته. این مقدار به درد مشتهد میخورد. حالا به عنوان تنبیه، به عنوان تتمه این بحث صیغه افعل، در اول گفت که ما در باب اوامر در چند مرحله بحث میکنیم؟ کدوم سه مسئله بود؟ سه مرحله. مرحله اول در ماده امر بود، مرحله دوم در صیغه امر، مرحله سوم هم در تقسیمات واجب. الان رسیدیم به مرحله دوم. مرحله دوم هم تقریبا تمام شد، ثابت کردیم که صیغه افعل ظهور در وجوب داره، یا از باب این که موضوع نش طلبی وجوبیه، یا از باب این که به حکم عقل دلالت بر وجوب میکنه. تمام شد. به عنوان تنبیه میفرماید آیا جمله خبریه، خوانده بودیم در ادبیات که جمله خبریه در مقام انشاء استعمال میشد، در اول بدان ایدک الله تعالی فی الدارین چی خواندن آقایان؟ اونجا در اون حاشیه‌ای که بر همون شرح تصریف شرح صرف میره چیه؟ اونجا در همون کتاب ایدک الله در کدوم کتابه؟ در دینی. اونجا حاشیه نوشته به فارسی، اونم حاشیه‌اش اونجا گرچه اشتباه نوشته، گفته فعل ماضی در چهار جا به معنای فعل مضارع میاد. اون اشتباه ها، فعل ماضی به معنای فعل مضارع اونجا نیامده، بلکه فعل ماضی به معنای انشاء آمده ها. غرض گاهی جمله خبریه چه فعل ماضی باشد یا فعل مضارع باشد به معنای انشاء میاد. انشاء یعنی چی؟ ایجاد طلب، ایجاد خواستن. انشاء رو قبلا معنا کردیه، گفت خواستن یعنی همون طلب انشایی. به معنای طلب انشایی میاد، به معنای ایجاد خواستن میاد. حالا که به معنای خواستن آمد، کدوم خواستن؟ خواستن وجوبی یا خواستن ندبی؟ اینو باید بحث کنیم. در ماده امر فهمیدیم که خواستن وجوبیه، در صیغه امر هم فهمیدیم که خواستن وجوبیه. اگر فعل مضارع به معنای خواستن آمد، این کدوم خواستنه؟ آیا اینم ظهور در وجوب دارد یا ظهوری در وجوب نداره؟ ممکنه ظهوری در استحباب داشته باشه، یا ممکنه ظهوری در مطلق فعل رجحان داشته باشد که هم شامل وجوب بشد و هم شامل استحباب. این به عنوان یه مسئله. آیا جمله خبریه که در مقام انشاء استعمال می شود، انشاء یعنی چی؟ نه، این مقدار اکتفا نکنه. انشاء به معنای ایجاد در مقام انشاء در باب اوامر و نواهی به معنای خواستنه دیگه، انشای در مقام اوامر و نواهی به معنای خواستنه، بله. انشای در باب طلاق و بی، بله. بعتوی انشای به معنای ایجاد بی است. اما یغتسلو یا یتوضعوی انشای چیه؟ این همون خواستنه دیگه. پس انشای ما، مقصود ما از انشا نه مطلق انشا، بلکه انشایی که در ارتباط با طلب باشد. حالا وقت جمله خبری در طلب استعمال شد، آیا در طلب وجوبی ظهور دارد یا در طلب ندبی ظهور دارد؟ ایشون می فرماید الکلام، الکلام این اون حرفایی را که در صیغه امر و ماده امر گفتیم در جمله خبریه‌ای که در مقام انشاء استعمال می شود، این اون مطلب میاد. یعنی چی؟ یعنی جمله خبریه استعمال می شود در خواستن، درسته؟ و حکم عقل چی میگه؟ میگه حالا که مولا عزیز خواسته و ترخیصم نداده، پس برایت واجبه که باز به جا بیاوری. پس ظهوری در وجوب داره، منتها با این وسیله، یعنی دلالت کند بر خود خواستن و عقل حکم میکنه که این خواستن باز حتما انجام بگیرد. نتیجتا اینه که هم صیغه امر و هم ماده امر و هم جمله خبریه در مقام انشاء و طلب، هر ستای اینها ظهوری در وجود دارد. هر کدام اینها در استعباب اگر استعمال می شود، نیاز به قرینه دارد، و الا مادامی که قرینه بر استعباب نباشد، باز مشتهد حمل کند بر وجوب و فتوا بدهد بر وجوب. این خلاصه تنبیه اول تا برسیم به تنبیه دوم. الاول ظهور الجمله الخبریه، ظهور دارد، آیا ظهور دارد جمله خبریه که دلالت می کند بر طلب؟ این معنایی که دلالت بر طلب می کند، معنایش رو باید بدانن ها، یعنی جمله خبریه در مقام انشاء استعمال شده. در مقام انشاء استعمال شدن دو جوره، گاهی مثل انکحتو و بعتو اینهای که اینجا به معنای طلب خواستن نیست، به معنای ایجاد علقه زوجیت. انکحتو، انکحتو یه انکحتو فعل جمله خبریه داریم، یه انکحتو یه جمله انشاییه. اصل انکحتو چیه؟ خبره یا انشاء؟ آقا کدوم ماده، کدوم صیغه؟ آقا الان دیر کرده، انکحه فعل ماضیه دیگه، جمله خبریه. منتها این انکحه گاهی در همون موضوعنده خودش استعمال میشود. از آقا سوال میکنه آقا جناب عالی عیال اختیار کردین یا نه؟ میگن نکحتو، این نکحتو به معنی یا انکحتو، این به معنای چیه؟ این به معنای خبره. خبر میده که من 10 سال قبل کار رو از کار گذراندم، شما اصلا اطلاع نداشتین. و اینجا انکحتو به معنای همون موضوعنده خودشه. این یه مرحله. یه مرحله اینه، یه دختر و یه پسر آقا رو وکیل میگیره، یا فرض زنون وکیل پسر، کسی دیگر وکیل دختره، چی میگه؟ میگه انکحتو. گاهی آقایانم اگر انشالله رفتن در دهات در شهرستان ها برای تبلیغ، ممکنه مبتلا بشین به این که باید عقد را ببندین، گرچه حالا نوعا میرن به محضر ها، ولی گاهی هم گیر میارن. یا آخونده ما میگه آقای صیغه محرمی غیر محرمی غرض برای ما بخوان. شما که میفرمایین انکحتو، با این انکحتو چی را قصد میکنین؟ اینجا یعنی چی؟ ایجاد یعنی چی؟ چجوری ایجاد را قصد میکنین؟ نشه و خوب یاد بگیرین ها، که بعد فردا اگر نکاح بستین، نکاح مردم باطل نشه، گناهش گردن شماه، لذتش رو اونها ببینن، گناهی گردن شما بیفتد. نه، خوب یاد بگیرین انکحتوی در مقام انشاء یعنی چی؟ وقتی که میگین انکحتو، باید نیتتون در ذهنتون و در قلبتون این باشد که من با این لفظ انکحتو گفتن ایجاد میکنم، نه اینکه مقید کنین به الان تا دلالت بر زمان حال کند. انشاء گفتن منسلخ از زمان، اصلا قصد زمان نکنین ها، فقط نیتتون این باشد که من با این لفظ انکحتو گفتن ایجاد میکنم. چرا ایجاد میکنم؟ علقه زوجیت را. معنای انشاء اینه. یه وقتی میگی انکحتو 10 سال قبل، خبر میدی. یا وقتی انکحتو به معنای انشایه، انکحتوی انشایی یعنی انسان با همون وقتی که در همون حالی که تلفظ میکنه، با اون تلفظ قصد کند ایجاد معنای نکاح را، علقه زوجیت را. اینو میگن انشا، ولی اخبار در مقام جمله خبریه در مقام انشا استعمال شده. یه صورت گاهی هم جمله خبریه در انشا استعمال میشه، ولی که در مقام خواستن. بحث ما فعلا در این دومه ها، در اولش کار نداریم. اون جمله خبریه‌ای که در مقام انشاء و خواستن استعمال میشه آیا ظهوری در وجود دارد یا ظهوری در استحباب؟ اصل سؤال اینه، جوابش هم که خیلی واضحه. ظهور الجمله الخبریه، ظهور دارد جمله خبریه. کدوم جمله خبریه؟ الداله علی الطلب، اون جمله خبریه که در مقام انشاء استعمال میشود و منسلخ از زمانه. اگر بنا شد این انشاء برای خواستن باشد، دلالت بر وجوب میکنه، یعنی خواستن وجوبی نه خواستن استحبابی. اعلم ان الجمله الخبریه، بدان ای طالب علم اینکه جمله خبریه در مقام انشاء، اینجا میفرماید که انشاء دو قسمه. کدوم دو قسم؟ گاه انشاء و ایجاد علقه زوجیت در مثل انکحتو، یا انشاء و ایجاد ملکیت است در مثل بعتو، یا وقتی است که انشاء در مقام طلب و خواستنه. ولی زمان فرام جمله خبریه که در مقام انشاء طلب ایجاد خواستن استعمال شود اونجا بحث میکنیم. ولی اگر مطلق جمله خبریه که در مقام انشاء استعمال شود بحث کنیم، اون وقت بحث کنیم که بعتو دلالت بر وجوب میکند یا دلالت بر وجوب نمیکنه. اگر این بحث رو آقایان پیاده کردن، تمام دنیا برای آقایان میخندن، برای اینکه بیتو نه دلالت بر وجوب دارد نه دلالت بر استحباب، با اینکه دلالت بر انشاء دارد، یعنی دلالت میکند بر ایجاد علقه زوجیت. پس ما کدوم انشاء رو بحث میکنیم؟ جمله خبریه که در مقام انشاء استعمال میشه، میفرمایند اون انشایی که برای انشاء طلب باشه، نه برای انشاء علقه زوجیت یا علقه فرض فرماییم چی بود؟ ملکیت اونها. هر وقت که مثال به علقه زوجیت میزنم بعضی از رفاقا خیلی خوشحال میشه، خدا انشاءالله برسانن همه. شأنها، شأن صیغه افعل فی ظهورها، که شأن این جمله خبریه در مقام انشاء طلب عیناً شأن صیغه افعل. شأن صیغه افعل چه بود؟ گفتم ظهور در وجوب داره. عیناً جمله خبریه در مقام طلب هم ظهور در وجوب داره. فی ظهورها فی الوجوب کما اشرنا الیه سابقا، میگه این محتاج به ذکر این تنبیه هم نبود مستقلا، اینو ما قبلا در بحث داخل کرده بودیم. در کدوم کلمه داخل کرده بود؟ اگر گفتیم نگفت که بله در اول چجوری بود؟ بله احسن، صیغه افعل و نحوه ها یا و ما شابهه ها، این ما شابهه ها جمله خبریه ای در مقام طلب را هم شامل شده بود. اونجا گفته بودیم، حالا از باب این که آقایان یه وقت فکرش کار نکنن به لفظ ما شابهه ها، اینجا مستقلا برای اونا مطرح میکنیم. بله کما اشرنا الیه، ما اشاره هم کردیم به این مطلب که جمله خبریه ای در مقام انشاء طلب شأن شأن صیغه افعل، سابقا هم گفته به اون کلمه ای و ما شابهه ها. به قولنا صیغه افعل و ما شابهه ها، شابهه صیغه افعل چه بود؟ یک فعل مضارع مقرون به لام امر بود که ازش تعبیر میاریم به فعل امر غائب، یکی دیگرش هم فعل مضارعی که اصلا لام امرم نداشته باشد، فعل مضارع در مقام طلب استعمال بشد، یکیش هم صیغه اسم فعل مثلا، اونها همش داخل در مشابهه ها بود. والجمله الخبريه، خب اون جمله خبریه‌ای که در مقام انشاء طلبه، جمله خبریه‌ای که در مقام انشاء زوجیت و ملکیت اینها، اینا رو زیاد شنیدیم، مثل بعتو، بعتو اصلش فعل ماضیه. حالا اگر از آقایم سوال کنم اعلال کنین، به اعلالش گیر میکنن، اصل چی بوده؟ با ا با ا با او با ات با اتا بعنا بعتا، تا آخر میرسه متکلم وحدش میشه چی؟ بعتو. پس این فعل ماضیه و این فعل ماضی گاهی در مقام اخبار استعمال میشه. سوال میکنه آقا اون خانه ای که 10 سال قبل داشتی کجا شد؟ چی میگه؟ میگه اه شما خبر نداره بعتو، این بعتو در مقام انشا نیست، این بعتو در مقام اخبار، خبر میده که من 10 سال قبل اونو فروختم. این یه مرتبه، این در موضوع علی خودش استعمال شده، گاهی هم در انشاء استعمال میشه. پس بعتوهایی که ما باهاش خرید و فروش میکنیم، این بعتوها باید در خلاف موضوع علی استعمال شده باشه، درسته یا نه آقا؟ چون موضوع علی بعتو فعل ماضی متکلم وحده، موضوع علی چیه؟ خبر دادنه در زمان گذشته، درسته؟ و اینجا خبر دادن نیست، اینجا با معنای ایجاد ملکیته. پس اینجا باید که مجاز باشد. این انشاء را شنیده بودیم، اما در جمله خبریه‌ای که در مقام انشاء طلب باشه اینه تا هنوز نشنیدیم. اینه مثال بفرمایین. میفرماید که جمله خبریه مثل قولهی علیه السلام، باید اینجا قولهی باشد یا عینم داشته باشه، چون این عبارتی را که بیان میکنه این روایته که امام در جواب راوی میفرماید. ولذا مثل قولهی علیه السلام یغتسل، قول حضرت میفرماید در مقام جواب از سائل. سائل آمده میگه ما با این کیفیت وضو گرفتم، نماز خوندم، بعد معلوم شد که اینجوری بوده، چه کار کنم؟ یا غسل کرده بودم، حالا بعد معلوم شد اینجوری بوده، یه حادثه یا یه شک یه چیزی، حالا من چیکار کنم؟ حضرت میفرماید که یغتسل، این آقایی که این کار کرده بوده حالا با غسل میکند. این جمله جمله خبریه، معنای فعل مضارع چیه؟ یضرب معنای چیه؟ یغتسل یعنی چی؟ غسل میکند. این به معنای خبره ها، این موضوع نشینه، ولیکن اینجا مقصود امام خبر دادن نیست، وظیفه امام خبر دادن نیست، وظیفه امام بیان حکم شرعیه. اون راوی سوال میکنه که من چیکار کنم، حکم شرعی من چیه؟ امام بفرماید که فردا انشاءالله غسل میکنه، این معنا نداره. پس مقصودی از این یغتسل چیه؟ یعنی غسل بکن. این به معنای خواستنه در مقام انشاء. معلوم شد معنای انشاء؟ یغتسلوی انشائی غسل بکن، یغتسلوی اخباری فردا غسل میکند، خبر میدهد. اینجا معلومه که انشاء. یا یتوضع، وضو میگیرد، اینم در جمله در مقام انشاء استعمال شده. یصلی، یا آقا اگر این کار در نمازش واقع شده نماز میخواند، یعنی به اون نماز اکتفا نکند و بخواند. غرض این سه تا همش در روایت هم هست، عین این مطالب در روایاتی در باب وضو هست. بعد از سؤال، بعد از اون که از امام سؤال میشود، انشای این از یک چیزی سؤال میشه که یقتدی مثل هذا الجواب، که اقتدا داره مثل این جواب رو که حضرت بفرماید باید غسل بکنی، وضو بگیری، نماز را اعاده بکنی. اینا جمله خب و نحو ذلک. خب و سر فی ذلک، خب ما گفتیم که صیغه امر چون موضوع لش نسبت طلبیه، لذا حق داره ظهور در وجوب داشته باشد. ماده امرم که گفته موضوع لش خود طلبه و لذا حق داره که ظهوری در وجوب داشته باشه. اما جمله خبریه چرا ظهوری در وجوب داره؟ میفرمون و سر رو فی ذلک اینه، ان المنات فی الجمیع واحد، منات در هر ستایی، یعنی اون منشأ و مناتی که سببی وجوب میشه و از ماده و صیغه امر وجوب را میفهمیدین، این اون منات و دلیل در جمله خبریه هم وجود داره. اون منات چی بود؟ این بود که مولا خواسته اطاعت مولا به حکم عقل لازمه. اینجا هم که این یغتسل و فرض ما اینه که در خواسته استعمال شده، و این خواسته مولا را عقل چی میگه؟ میگه اگر ترخیص نداده واجبه باید اتیان کنه، همون به همون منات، به همون میزان. بعد از درس آقای میان میگه منات معنایش چیه، صد بار سوال میکنه، هرچی میگه منات به معنای میزان، ملاق، بله دیگه چی از این تعبیرهای روزم اگر بلدین شما بفرمایید. احسن بارک الله، منتها معیار ترازو رو میگه ها، فل جمیع واحد فانه اذا ثبت البعض من المولا. این یغتسل گفتم در مقام طلب و خواسته هست یا نه؟ خب این فرض ماست که یغتسل استعمال شده در مقام بعض و تحریک مولا، مولا میخواد اون شخص رو به سوی نماز یا به سوی غسل تحریک کند. و اگر استعمال شده بعض و تحریک از طرف مولا به ای مظهر کان، به هر مظهری باشد، مظهرش فرق نمی کنه، به ماده امر باشد، آمرو که بالغسیه، یا میگه اغتسل، یا میگه یغتسل، یا تغتسل و مثلا غسل میکنی فردا، به هر مظهری که باشد، یا به ای لفظ کان، و به هر لفظی باشد، چی به صیغه افعل باشد، چی به ماده امر باشد، چی به فعل مضارع در مقام انشاء و طلب باشد، بر مظهری که باشد دلالت کرد بر خواستن و دلالت بر بعث کرد از طرف مولا، فلا بد ان یتبعه حکم العقل، بلا بد است این که متابعت کند این خواسته مولا را، یعنی پشت سرش حکم عقل بیاد. اون حکم عقل چیه؟ حکم العقل بلزوم الانبعاث، مولا که تحریک کرده شما باید حرکت بفرمایین، ما لم یأذن المولا بترکه، تا وقتی که مولا اذن به ترک نداده. یه وقتی میفرماید صل صلاة اللیل، و اینم دلالتی بر خواسته میکنه، دلالتی بر تحریک مولا میکنه که مولا مکلف را تحریک کرده. ولی پشت سرش بازم روایت دارد، هزار تا دلیل دیگر داریم که اگر نماز شبم مثل آقایان که نمیخوانن اگر نخوانن از مسلمانی خارج نمیشوند. و این معلومه که اینجا عقل حکم به وجوب اطاعت نمیکن، میگه میخوای دلت اطاعت بکن و هم میخوای اطاعت نکن. ولی اگر گفت صلی و هیچی هم نگفت، بعد چیزی در ترخیصم نداد، اینجا عقل میگه اگر اطاعت نکنی فردا جهنم میسوزی، واجبه باید اطاعت. اینو میگه میگه. پس تا اینجا نتیجه این به دست آمد که جمله خبریه در مقام طلب و صیغه امر و ماده امر هر ستایی در یک رتبه هستن و همشون ظهور در وجود داره. تا اینجا این نکته را تموم کردیم. بل ربما صاحب کفایه رضوان الله علیه آمده فرموده نه، دلالت جمله خبریه بر وجوب قوی تر است از دلالت صیغه امر و ماده امر بر وجوب. چرا قوی تره؟ شنیدین که الکنایه ابلغ من التصریح یا نشنیدین ها؟ بسا مطلبی است که اگر به همون صورت ظاهری و واضحش طرح کنیم خیلی لذیذ در ذهن مردم واقع نمی شود. اگر به معنای لوازم این طرف و اون طرف به طور دیگر پیاده کنیم اون مطلب را چجور میشه؟ جا بیشتر جا میگیرد، بیشتر جا میفتد، درست یا نه؟ اینجا میفرماید خواسته مولا گاهی به صورت ساده بیان میکنه، میگه اغتسل، من ازید میخوام. خب این بله همون دلالت بر وجوب داره، ولیکن گاهی بله یه نکته دیگر را به کار میبرد. چی میفرماید؟ میفرماید تغتسلو، تو فردا غسل میکنی. این به جمله خبریه بیان میکنه، اشاره به چیه؟ اشاره به اینه که بین تو توی مکلف و این عمل صلات اصلا تخلف معنا نداره، یعنی اونقدر بید واجبه که اصلا نمیتوانی ازش تخلف کنی. این بیشتر دلالت بر وجوب میکنه، دلالتش مؤکدتر بر وجوبه. این نکته را صاحب کفایه فرموده، الکنایت و ابلغ من التصریح، چون مقصودش این بود که واجبه بید، ولیکن این وجوبش را مقصودش را به چه زبان بیان کرد؟ فرمود که فردا تو وضو میگیری یا غسل میکنی یا نمازت را اعاده میکنی. یعنی چی؟ یعنی اونقدر مهمه و واجبه برای نماز که اصلا معنا ندارد تخلف بشه بین شما و فعل نماز، لذا آکد میشه بر وجود. بله؟ یه آقا بود، آقا گفتن نماز نمیخوان. گفتن که چرا نماز نمیخوانی؟ گفت خب من عمل به قرآن میکنم. گفت کجای قرآن گفته نماز نخوان؟ گفت لا تقربوا الصلاة، ندارد آیه لا تقربوا الصلاة. گفت من به اینجا عمل میکنم. گفت خب به این جمله عمل کردی پشتر رو چرا توجه نداری؟ و انتم سکارا، گفت اگر بناس به قرآن عمل کنی به همش عمل کن. گفت نه، به کل قرآن هیچ کی هم نتوانسته عمل کنه. عالم جناب عالی شنیدی که جمله خبریه در شخص مال صدق و کذب میره، اما جمله خبریه ای که در انشاء استعمال شده در انشاء دلالت کنه در اون که احتمال صدق و کذب میره. فرض ما اینه که جمله خبریه در مقام انشاء اینجا، یعنی در انشاء استعمال شده، درسته یا نه آقا؟ خیلی خوب، تقدیر جناب عالی نبود، چون عینک یه مقدار خیره میبینه برای انسان. بل ربما یقال، بسا گفته شده این که دلالت جمله خبری علی الوجوب آکد. این گفته شده قائلش کیه؟ فهمیدین یا نه؟ علی الوجوب آکد. چرا آکده؟ لانه از بابی همونه که الکنای ابلغ من التصریح، این روی همون گفته. لانه فی الحقیقه، این که حضرت می فرماید تغتسلو غسل می کنی یا بله تصلی نماز میخوانی، اخبار عن تحقق الفعل، این در حقیقت خبر دادن از اینه که نماز دوم ازت انجام میشه. معناش اینه که بین شما و نخواندن اصلا تخلف محاله، معنا نداره. عن تحقق الفعل، به ادعا، به چه ادعا میگه تو میخوانی؟ به ادعای ان وقوع الامتثال، یعنی نماز خواندن از شخص شما مکلف مفروغ عنها، یعنی اونقدر بید واجبه به اونقدر مهمه بید که اصلا وقوع نماز از جای شک و شبهی درش نیست، به این لسان کنایی وجوب را میفهماند، لذا دلالتش آکد میشه. و یه تنبه، تنبه اول تمام شد، مختصر و مفیدم بود که چون در به عنوان فعل مضارع در روایات زیاده، خصوصا در روایات وضو و غسل. راوی میاد سوال میکنه من این کار کردم بعد ملتفه شدم اینجوری شده، آیا این وضو و غسل کفایت میکند یا نه؟ حضرت نوعا به جمله فعل مضارع جواب میدهد، یغتسل، یتوضا، تسلی، مثلا به این عبارت ها بیان میکند. تنبیه دوم، الثانی، ان ظهور الامر بعد الحاضر او عدمه. ما در اول صيغه افعال و ماده امر گفتیم در جایی که امر خالی از قرینه باشد آیا ظهوری در وجوب دارد یا ظهوری در وجوب ندارد. اما اگر قرینه داشته باشد، و جای شک نیست که ظهوری در وجوب ندارد، قرینه بر استحباب، ظهوری در استحباب پیدا میکند، قرینه بر اباحه، ظهوری در اباحه پیدا، کما اینکه در رأیت اسدن یرمی، چون قرینه ظهور بر چی دارد؟ ظهور بر معنای مجازی پیدا میکنه. در امرم ولو ظهوری در وجوب داشت، ولی اگر قرینه آمد که این امر امر استحبابیه، ظهوری در چی پیدا میکنه؟ پس استعمال شدن امر، چه ماده امر، چه صیغه امر، هر چی باشد در غیر وجوب بدون قرینه گفتم درست نسبت قرینه باشد. سوال، قرینه چند قسمه؟ بفرمایید قرینه دو قسمه. گاه قرینه خاصه بفرمایید که سل صلات اللیل ولکنها مستحبتون، مثلا خوب میشه قرینه چی؟ قرینه خاصه بر این سله صلات اللیل، قرینه بر این که مراد سله استحباب مراده. گاه قرینه عامه میشه، قرینه است که عامه در تمام موارد هر جا این قرینه باشد اون صیغه افعل ظهور در استحباب داره. اون قرینه عامه چیه؟ یکی از اون قرائن عامه گفتن وقوع الامر بعد الحظر. اول مولا حرام کرده بود، مثلا حاجی در زمانی که احرام دارد صید برایش حرامه یا حرام نیست؟ حرامه. خب بعد از اون که از احرام در آمد تمام شد اعمال حج، چی؟ فسادو، فیض کنین. بس در اینه، این فسادو اگر قرینه نبودی، قرینه عامی که بعد از نهی واقع شده، بعد از حرمت واقع شده، اگر قرینه نبودی فسادو ظهوری در چی داشت؟ یعنی بر تمام حاجی ها وقتی از مکه برگشتن صید کردن واجب میشه. ولیکن اینجا قرینه داریم که مراد وجوب یقینا مراد نیست، چون که حاجی ها از اونجا آمدن حال ندارن که صید کنن، تازه چند روز که خسته ران نمیتوانن چیزی را صید کنن. خب پس مراد از فساد چیه؟ وجوب که نیست مراد، قرینه داریم که وجوب مراد نیست. بعدش علما بحث کردن آیا ظهوری در اباحه داره، صید مباحه، ظهوری در استحباب دارد یا نه؟ به هیچ کدام ظهور نداره، فقط وجوب را برداشته. اما خود این عمل صید مستحب مباح چیه؟ به هیچ کدامش دلالت نداره. وقتی دلالت نداشت ما با چیکار کنیم؟ رجوع کنیم به حکم قبل از حرمتش، قبل از اون که احرام بشه صید چی بود برای مردم؟ باز اون حکم اولی را برایش بیارم. و الا خود امر، این امر فسادو دلالتی بر هیچ کدام ندارد. این بحث بین علما. سه چهار قوله، یک قول گفتن دلالت بر اباحه بالمعنى اخص دارد، یک قول گفتن دلالت بر استحباب دارد، قول حقم اینه که دلالت بر هیچ کدام اینها نه، فقط دلالتی که دارد وجوب را برداشته، حرمت را برداشته. اما الان چیه حکمش؟ برمیگردیم به اون حکم اولی، در اول هر چی بوده حکمش همون حکمه. این قرینه عامه که این قرینه امر را از وجوب ساقط میکنه، دلالت بر وجوب نداره، اینو میگن قرینه عامه. گاهی اگر مثال از قرینه عامه زد در ذهن شما بیاد، قرینه عامه مثل چی؟ گاهی قرینه خاص مثل رأیت اسدا یرمی، این یرمی قرینه خاصه بر این که مراد از اسد رجل شجاع. گاهی قرینه عامه، وقوع الامر بعد از نهی، این خودش قرینه، این قرینه کلی است در همه جا که این امر دلالتی بر وجوب، ظهوری بر وجوب ندارد، اینو میگن قرینه عامه. الثانی، ظهور الامر بعد الحاضر او توهمه. تنبیه دوم در اینه که امر، ظهور امر بعد از اون که حاضر، بعد از حرمت، حاضر به معنای حرمت، بعد از اون که این عمل بر ما حرام بود دوباره مولا امر کند بر این عمل ما را، او توهمه، یا هنوز حرمت از طرف مولا ثابت نشده ولیکن مظنه حرمت بود، جای این بود که مولا این عمل را بر ما حرام میکرد، محل توهم حرمت بود. در این مورد اگر امر بیاد این بر چی ظهور دارد؟ مرادش از امرم اعم از این که ماده امر باشد یا صیغه امر باشد، هر کدومش باشد، این قرینه قرینه عام. بله مثال شرعی نداره، مثال عرفی خیلی واضحه. حضرت عالی سرما خورده رفته پهلوی دکتر، خب در مقام این حد جای این داره که دکتر شما رو منع کند از ترشی خوردن یا نه؟ خب معلومه دیگه جا جای حرمت، ولی اون طبیبم شما رو منع نکرده از خوردن ترشی، ولی فردا دوباره رفتیم گفت ترشی بخور، این ترشی بخور که امر کرده طبیب، این دلالت بر وجوب داره؟ یعنی بر شما خوردن ترشی واجب میشه؟ یه شکی نیست که ظهوری در وجوب نداره، چون دیروز جای این بود که ترشی خوردن ضرر داشته باشه، امروز که مرض برطرف شده معنای این امر چیه؟ برداشتن حرمت، نه این که حضر اینه آقا. وقد اختلف الاصولیون، کجا رسیده بودیم آقا؟ قد یقع انشاء الامر، گاهی واقع می شود انشاء امر بعد تقدم الحاضر، بعد از اون که قبلا مقدما حاضر و حرمت بود، ای المن مراد از حاضر یعنی من، بعد از من امر میاد، او عند توهم الحاضر، ولو حاضر واقعی وجود نداشت ولی جای این بود که مولا منع کرده باشد از این، مثلا کما لو منع الطبیب، اون جایی که بعد از منع یقینا منع ثابت شده کجای؟ مثال عرفی، کما لو منع الطبیب المریض عن شرب الماء، منع کرده بود طبیب مریض را از شرب آب، دیروز که رفته بود پهلوی دکتر گفته بود آب نخور، خب این منع دیگه، فرداش دوباره رفت پهلوی دکتر، دکتر معاینه کرد دید مرضش خوب شده گفت الان آب بخور، این دلالتی بر چی داره؟ ها؟ بارک الله. ثم قال له اشرب الماء، آب بخور، امر کرد، او قال ذلك، یا این امر را بگوید فردا، عندما يتوهم المريض، در حالی که توهم داشت خیال میکرد مریض که دیروز ما را منع کرده باشد از آب، و حالا که در واقع ولو منع نکرده بود ولی جای این بود که آب ضرر داشته باشه و منع کند، انه ممنوع منه، ممنوعی از خوردن آب، و محظور علیه شربه، و محظور یعنی ممنوع بر این مریض شرب آب، جای این بود و فرداش رفت گفت آب بخور. وقد اختلف الاصولیون فی مثل هذا الامر، در اینجا دو تا مطلب ها، دو تا رو مطلب رو آقایون با هم خلط نکنن، یه مطلب اینه که این واقع شدن امر بعد از نهی قرینه بر این که ظهوری در وجوب ندارد بلا شبه، اینه همه قبول دارد، بعد از اون که ظهوری در وجوب ندارد ظهوری در چی داره؟ ظهور دومی، آیا اباحه، آیا استحباب، آیا کراهت، آیا در چی دلالت داره؟ در این دومی محل نزاع ها، متوجه باشید، و الا در اولی که بازم کسی ادعا کنه اینجا ظهوری در وجود داره، این هیچ کسی ادعا نکرده، اگر حضرت عالی اولین بار در سطح کره زمین ادعا بفرمایید. وقد اختلف الاصولیون فی مثل هذا الامر، اختلاف کردن در نقطه دوم نه در نقطه اول، انه هل هو ظاهر فی الوجوب، ظاهر در وجوب هست، عرض کردم که این از باب سفره پای سبزی آورده و الا کسی در این معنا اصلا خدشه‌ای ندارد، این قرینه و موجب این میشه که ظهوری در وجوب نداشته باشد، ظاهر فی الوجوب او ظاهر فی الاباحه، یا این که نه این امر ظهوری در اباحه دارد، او ترخیص فقط، یا دلالت بر ترخیص داره. اینجا اگر فرق بین ترخیص و اباحه رو فهمیدین چیه؟ ترخیص یعنی اباحه بالمعنى العام، تا هنوز فعل برات حرام بود الان حرمت نداره، جائزه، حالا جائزه در ضمن استحباب، جائزه در ضمن اباحه بالمعنى الاخص، جائزه در ضمن کراهت، جائزه، به هیچ کدام اینها معینا دلالت نداره، یا دلالت بر خصوص اباحه داره که الان مباح، نه واجب، نه حرام، نه مستحب، نه مکروه، بلکه چیه؟ مباح. اون به معنای اباحه بالمعنى اخص، این دومی هم ترخیص به معنای اباحه بالمعنى عام. گوش کن، گوش کن آقا، بعد بعد کم کم حالا میاد دیگه. ظاهر فی الوجوب او ظاهر فی الاباحه، اب ترخیص فقط. ترخیص فقط یعنی چی؟ یعنی دلالت داره بر قدر مشترک بین صحه مرخص جائز این عمل در شرع اسلام. حالا جائز در ضمن استحباب، در ضمن اباحه، در ضمن کراهت، یا وجوب را به قول آقا اضافه کن در ضمن وجوب. غرض اون مقداری که دلالت داره اینه که حرمتش برداشته شده. اکل یا اشرب الماء یعنی حرمت نداره، اما چی دارد الان دیگه به هیچ کدومش دلالت ندارد محیطا. او یرجع، یا این که رجوع می شود، الا ما کان علیه، به اون حکمی که بود این عمل بر اون حکم سابقا. کدوم سابقا؟ سابقا قبل الامر، سابقا قبل النهی، قبل الامر و قبل النهی، یعنی قبل از هر دو تا هیچ حکم رو داشت، رجوع میکنه به اون حکم قبل المن. الا اقوال کثیره، اختلاف کردن علما. و اصح الاقوال هو الثالث، و اصح اقوال کدومه؟ قول سومه. قول سوم کدوم بود؟ فقط دلالت دارد بر رفع من، دیگر هیچ کدامی از احکام اربعه را معین نمی کند، نمی گوید مباحه، نمی گوید مکروهه، و دلالت نداره بر این که مستحبه. هیچ کدامی از این احکام ثلاثه یا احکام اربعه را معینن دلالت نداره، فقط این مقدار دلالت داره. اشرب یعنی حرمت نداره. فسادو در آیه شریفه داره، تا زمانی که حجاج در احرامن، احرام در بدنشانه، چیه سید برایشان؟ حرام. وقتی محل شد فسادو، این فسادو یعنی چی؟ ظهوری در چی داره؟ حرام نیست. حالا چیه بعدش؟ خدا میدونه. دیگر فسادو دلالت برای هیچ کدامش نداره. این اصح و اصح الاقوال هو ثالث، و هو دلالت هو على ترخیص فقط. این که در شهر جائز، حرام نیست. حالا جائز در ضمن چیه؟ دیگه دلالت بر تعیین نمی کنه. و الوجه فی ذلک، وجه در این مطلب چیه؟ اینه انک قد عرف ان دلالت الامر علی الوجوب، دلالت امر بر وجوب، انما تنشأ من حکم العهد، نشأت می گرفت از چی؟ و الا گفتن خود امر که دلالتی بر وجوب ندارد، دلالتی بر خواسته دارد. خب این وجوب از کجا می آمد؟ از حکم عقل می آمد. بلزوم الانبعاث ما لم یثبت الاذن بالترک، تا وقتی که ثابت نشود اذن به ترک، عقل میگه واجب اطاعت کنیم مولا را. و منه تستطیع ان تتفتن، و از این بیانی که اونجا گفتیم، اینجا هم اشاره کردیم، قدرت پیدا میکنن آقایان این که قد بله متوجه باشن انه لا دلالت للامر فی المقام علی الوجوب. اونا که عرض کردم اینم جای بحث نیست، حالا آمد بجیش. از اینجا معلوم میشه که این امر فسادو دلالتی بر وجوب ندارد، بلا شبه دلالت. یعنی اینجا عقل حکم به وجوب اطاعت نمیکنه. چرا نمیکنه؟ برای که اصلا معلوم نیست فسادو استعمال در خواسته شده باشه. معلوم شد که چرا دلالتی بر وجوب ندارد، برای اینکه امر فسادو اصلا معلوم نیست دلالتی بر خواسته کند. لعل دلالت بر رفع حرمت شده، شاید مباح باشه. در مباح که خواسته مطرح نیست. در کدوم حکم خاصه مولا مطرح هست؟ و هنوز بلد نیستن آقای. یکی در وجوب خاصه دارد مولا، یکی هم در استحباب. اما در اباحه که مولا خاصه نداره. خاصه از ما؟ نه خاصه و نه نخاصه. درسته یا نه؟ معنای اباحه اینه. خب پس اینجا اگر بخواهد عقل حکمی به وجوب کند، چه وقت میتواند حکمی به وجوب کند؟ وقت خاصه مولا یقینی باشد. و حال اینکه اینجا اصل خاصه مولا یقینی نیست، لذا اینجا دلالت بر وجوب اطاعت نمی کنه. لا دلالت للامر فی المقام علی الوجوب لان لیس فیه دلالت علی الخاصه، اصلا این امر معلوم نیست دلالت بر خاصه و بعث داشته باشد. و انما هو، و اون مقداری که یقینا دلالت دارد این امر فسادو، یا امری که طبیب میگه به مریض آب بخور، این دلالت دارد ترخیص فی الفعل لا اکثر، ترخیصی در فعله. خب در ترخیص که عقل حکم به وجوب اطاعت نمی کنه، که هر فعلی را مولا رخصت داد بر شما واجب اتیان کنیم، نه همچه چیزی را عقل حکم نمی کنه. پس اینجا دلالتی بر وجوب بلا شبهه نداره. و اوضح من هادا، بیان واضح تر از این بگویم اینه ان نقول ان مثل هذا الامر هو انشاء، نمیگیم اخبار، اخبار نیست بلکه انشاءه، ولیکن انشاء به داعی چیه؟ انشاء به داعی ترخیص، نه به داعی خاصه. اون جایی که عقل حکم به وجوب میکرد در کدام انشاء بود که حکم به وجوب میکرد؟ انشاء به داعی خواستن. اینجا اصلا خواستنی مطرح نیست، عقل حکم به وجوب کن. هو انشاء به داعی ترخیص فی الفعل و الاذن به اون فعل، فهو لا یکون الا ترخیصا و اذنا. این امر مولا و این امری که فرموده اشرب الماء یا فاستادو، این انشاء لا یکون الا ترخیصا، این به ظاهر انشاءه، ولیکن در واقع نفس الامر چیه؟ ترخیصه و یک فرد از ترخیصه و اذنن و ترخیص و اذن گفته میشد بالحمل الشایع. بلا یکون بعثا و خواسته، اصلا بعث و خواسته و طلب گفته نمیشه الا اذا کان الانشاء بدائل بعث، مگر در اون جایی که انشاء بدائی اراده حقیقی و خواسته حقیقی باشد. و وقوعه بعد الحذر، از کجا فهمیدین که اینجا اصلا در مقام خواستنی؟ چه قرینه دارین؟ با اینکه ما قبلا گفتیم ظهور صیغه امر در چیه؟ در خواسته و طلب، و پشت سرش هم حکم عقل به لزوم الاطاعه میاد. اینجا چه قرینه داره؟ میگه قرینه قرینه عامه. اون قرینه عامه چیه؟ وقوع الامر بعد المعن و بعد الحد، این خودش قرینیت داره. و وقوع الامر بعد از حد، یا وقوع الامر بعد از توهم حد، خودش قرینه میشه. من تو عرض کردم باید آقایان بدانن که این قرینه قرینه خاصه نیست مثل ایرمی، بلکه یک قرینه عام از اول فقه تا آخر حدود دیات، این قرینه قرینیت داره. هر جا اینجوری بود امر بعد از نهی واقع شد، میفهمی که این نهی ظهوری در وجود ندارد. از این جهت میگیم قرینه عامه، قرینتون علی الوجوب، ظهور در وجوب ندارد. و عدم دلالته علی الاباحه به طریق اولا، حالا که دلالتی بر وجوب نکرد، دلالت بر اباحه، مراد از این اباحه چیه؟ اباحه بالمعنى اخر، که سید کردن برای شما مباحه میخواین بکنین میخواین نکنین، دلالت بر اباحه هم به طریق اولا نداره. اگر فهمیدین وجه اولویتش چیه؟ این صیغه، صیغه فسادو، آخر صیغه افعله، این صیغه افعلی که واضح وضع کرده بود برای خواستن، اگر دلالت بر خواستن نکند، دلالت بر اباحه بالمعنى الاخص به طریق اولا نمی کند، چون اباحه معنای مجازیه. معنای مجازی که قرینه میخواد، قرینه نداره، فقط قرینه صارفه داره که معنای حقیقی مراد نیست. اما کدوم معنای مجازی مراده؟ هیچ کدوم دلالت بر تعیین نداره، قرینه نداره. لذا میفرماید که دلالتش بر عدم، دلالتش بر اباحه به طریق اولای فیرجعو، و وقتی دلالت نکرد فقط دلالتی بر اذن میکند، تمام. در این فعل برای شما معزونه، حالا معزونه در ضمن استحباب، معزونه در ضمن اباحه، معزونه در ضمن کراهت، هیچ کدام را آیه دیگر دلالت نداره. فیرجعو فیه الى دلیل آخر، رجوع میکنیم در این عمل به سوی دلیل دیگر. اون دلیل دیگر چه دلیل اجتهادی باشد؟ اگر دلیل اجتهادی نداشت، مشتهد رجوع به چی میکند؟ اصل عملی. مثلا در حال احرام، صید کردن حرام بود، بعد از احرام امر آمد که فسادو، جایزه بر شما صید کردن، مشتهد نمیدونه آیا این مستحب، مکروه، مباح، اینجا چکار میکند؟ دلیل اجتهادی دیگر، آیه و روایت دیگر هم نداره، رجوع میکند به اصل عملی. اصل عملی میگه رفع امالا یعلمون، برای تا وقتی نمیدانی هیچی حکم برای ثابت نیست، یعنی حکم الزامی نداره. مثاله قوله تعالی آیه شریفه و اذا حللتم فاصطادوا، وقتی حلال شدین، بله محل شدین، فاصطادوا، صید کنین. این فاصطادوا فعل امره، فانه امر بعد الحظ عن الصید، بعد از حذر، بعد از اون که معنی کرده بود از سید در حال احرام، فلا یدلو علا وجوب سید. خب خلاصه این در چی معنا دلالت کرد؟ این فسادو رفع حرمت، بس همین مثال، بیشتر از این دیگر دلالت نه. نعم لو اخترن الکلامو، اگر مقرون شود کلام به یک قرینه خاصه، یعنی دو تا قرینه جمع بشه، یک قرینه عامه که همون بعد از من آمده، و این قرینه میگه ما حرمت برداشته شد. بعد یک قرینه دیگر معین کنه که یا اباحه مراده یا استحباب یا وجوب، اونجا خب بله طبق قرینه خواسته ظهوری در اون معنا پیدا میکنه. نعم لو اقترن الکلام به قرینه خاصه، به یک قرینه خاصی، الا ان الامر صدر به داعی طلب حقیقی، یعنی واقعا مولا میخواهد، و وقتی خواسته ثابت شد حکم عقل پشت سر چی میگه؟ میگه باید واجب اتیان کنیم. او لغرض بیان اباحة الفعل، یا قرینه بر اباحه بیار، فانه حین اذن یدل على الوجوب او الاباحه، منتها نه خودش به تنهایی بلکه به کمک دو تا قرینه، قرینه اول بعد از حاضر واقع شده، قرینه دوم معین کرده که مراد اباحه مراده اینجا مثلا. ولكن هذا امر آخر، ای امر مطلبی دیگر است که لا کلام فی، کسی درش بحث نداره. اگر قرینه خاص آمد ظهور طبق قرینه خاص میشه. فان الکلام و نزاع علما در کدام صورته؟ در صورتی که قرینه دوم نباشه، فقط همون قرینه اول که بعد از نهی واقع شده. فی فرض صدور الامر بعد الحاضر او توهم حاضر، در حالی که مجرد باشد عن کل قرینه اخرى، از تمام قرینه های دیگر. این که قرینه اخرى تعبیر میفرماید معنایش چیه؟ معنایش اینه که یک قرینه که داره ها، همون خودش بخواهش بعد از نهی خودش قرینه، بغیر از اون قرینه قرینه شخصی دیگر نباشد غیر حاضر القرینه. خب اینم تمام شد. در باب اوامر گفتم که سه تا بحث داریم، بحث اول در صیغه، بحث دوم در ماده و یا به عکس ذاک استعملوه فانتبه، بحث سوم در تقسیمات واجب، و مهم در باب اوامر این تقسیماته و این خیلی هم طولانیه. خب مسئله سوم و بحث سوم التعبدی و التوسلی بخوانیم یا بس آقا؟ بس؟